Radio Chichest.
Raskalat Chichest. Raskalat Azerbaijan Mark.
Radio Chichest. Radio Azerbaijan Rojava.
Chichest Radio Se. غربی آذربایجان رادیو سی
رادیو آذربایجان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين خوش آمد عرض میکنم به یکایک شما عزیزان، برادران عزیز، خواهران عزیز، فرزندان مایه افتخار ملت ایران، انشاءالله که همتون موفق باشید، مؤید باشید. هدف از این جلسه تشکر و تقدیر است، هم از مجموعه نابگروه 86 که مأموریت بزرگی رو انجام دادن پیرامون کره زمین رو با موفقیت گردش کردن، کاری که در طول تاریخ دریانوردی کشورمون اتفاق نیفتاده بود. صمیمانه
از یکایک شما من تشکر میکنم.
همچنین تشکر میکنم از خانواده های شما که حالا درباره خانواده ها بعد یک کلمه عرض خواهم کرد. همچنین از فرمانده محترم نیروی دریایی بفرمایید. همچنین از قرارگاه راهبردی که در ارتش تشکیل شد، قرارگاه راهبردی ذوالفقار که به طور مستمر با نابگروه در ارتباط بودند، بنده چند بار استفسار کردم، دیدم کاملا مطلعن از خصوصیات نابگروه. همچنین تشکر میکنم از دستگاهایی که پشتیبانی کردن، چه دستگاه فنی، چه ستاد یا قرارگاه اقلیم شناسی و همسار اینا، که این کار بزرگ با شراکت مجموعه‌ای از افراد انجام بگیره و شما کارکنان و اعضای ناوگروه 86 بتوانید این موفقیت رو، این عملیات بزرگ رو با افتخار انشاءالله به انجام برسونید که رسوندید. من به همین مناسبت لازم میدونم یاد کنم از شهیدان نیروی دریایی، شهیدان ناوچه پیکان، اونا هم جوانهایی بودند، مردان با گذشتی بودند، شهدای ارتش سرافراز جمهوری اسلامی. ما هممون مدیون اونا و خانواده هاشون هستیم. عزیزان من، اقدام گذشتگان شما در دوران حوادث مهم انقلاب تا امروز، اقدام های اونها زمینه موفقیت امروز شماست. قدردان اونها باید باشی. در دریا ارتش و سپاه فداکاری های زیادی کردن. این فداکاری ها به ثمر نشست. شما گل دمیده از گیاه سرسبزی هستید که اونها به وجود آوردن. میوه شیرینی هستید از درختی که اونها نشاندن. امروز ما در نقطه افتخار آمیزی ایستادیم که اگرچه فرمانده محترم نیرو و فرمانده محترم ناوگروه بیانات خوبی رو بیان کردن، توی تلویزیون هم تا حدودی مطالبی گفته شد، اما نه، ماجرای حرکت شما اینجوری تمام نمیشه. شرح و تفصیل بیشتر و داستان مفصلتری داره که باید تبیین بشه، باید بیان بشه. این نقطه نقطه افتخار آمیزی است. این نقطه رو ما به برکت تلاش ها و مجاهدت های قبلی داریم. خب، کار بزرگی که ناوگروه 86 انجام دادن یک افتخاری است که برای اولین بار در تاریخ کشور ما اتفاق افتاد. در تاریخ دریانوردی ما اتفاق افتاد. حالا این سالهای نکبتبار حاکمیت پهلوی ها و قاجاری ها رو بذاریم کنار، قبلش ما دریانوردی داشتیم، بدم نبوده، لکن اون چیزی که قبلا داشتیم با اون کاری که شما کردید فاصلش خیلی زیاد. این یک افتخار بزرگی بود که ناوگروه شما ایجاد کردن، یک مجموعه 350 نفری با یک فرمانده مجرب و کاردان بتوانن 65,000 کیلومتر رو طی کنن، یک دور دنیا از مسیر آبی رو بگذرانند، نزدیک 8 ماه روی آب بمونن، دقیقا 232 روز. اینا کارهای بزرگی است. نیروهای دریایی معروف دنیا معدودند کسانی که این کار رو انجام میدن و میتوانن انجام بدن. شما انجام دادید. 3 اقیانوس رو در نوردیدید و سرافراز به میهن برگشتید. این اون چی که شما کردید یه کار خیلی پرمعنایی است. به آسانی نمیشه این رو به چشم یه حادثه دریانوردی یا نظامی نگاه کرد. عمق داره این کار شما، عمق داره. من یه اشاره به این عمق میخوام بکنم. اولا این حرکت بزرگ حاکیست که در میان نیروهای نظامی ما هم همت بلند هست، هم قدرت اراده هست، هم اعتماد به نفس هست. سه عامل مهم: همت گماشتن و اراده راسخ رو پشت کار قرار دادن، و بعد اعتماد به نفس، یعنی همون ما میتوانیم. این از یه طرف قضیه است. یه طرف دیگه قضیه دانش نظامی است، قدرت طراحی است. اینطور عملیات یک بخش بسیار مهمش طراحیه، اینکه بتوانه یک مجموعه ای یه طراحی اینجوری بکنه، این خیلی مهمه. و بعد دانش نظامی، بعد یک ضلع دیگه شجاعت، استقامت، قدرت تحمل سختی ها. ما حالا میگیم 8 ماه روی آب، کسانی که 2 روز 3 روز روی آب رفتن میفهمن 8 ماه روی آب یعنی چه. این تحمل این سختی ها رو انجام دادن خیلی خیلی چیز مهمی است. ببینید کار شما حاکی از این حقایقه. این حقایق هر یک دونش در خور اهتمامه. یعنی اینی که مثلا فرض کنید بتوانه یک مجموعه نظامی قدرت طراحی یه چنین کاری رو، عملیاتی رو به دست بیاره، خود این یه چیز مهمی است. خودباوری و اعتماد به نفس یه چیز مهمی است و از این قبیل. مدیریت کارآمد هم که همراه با مهارت هست، اونم نکته دیگری است. مدیریت توانا و کارآمد و ماهر، اینم خیلی مهمه. این در مجموعه خط مقدم عملیات. پشت صحنه تشکیل همین قرارگاه راهبردی که من اشاره کردم و ارتباط مستمر فرمانده نیرو و مسئولین ارتش با مجموعه‌ای که توی دریاها دارن حرکت میکنن، ارتباط مستمر، این هم یه بخش خیلی مهم از قضیه است. اونطوری که توی گزارش ها بود، من حالا یادداشت نکردم، به نظرم حدود 80 جلسه مثلا فرض کنید که در این چند ماه تشکیل شده در اون قرارگاه. اینا همه در خور تحسینه، کارهای مهمی است. این یه بخش از اهمیت کار شماست که حالا بعد خواهم گفت. این کار باید تبیین بشه، تبیینش هم راه داره که من اشاره خواهم کرد. یک مسئله دیگه نقش خانواده هاست. این خانواده ها، حالا این خانم محترم یه چند کلمه ای رو گفتند، بیش از این هاست. این دلنگرانی ها عزیز شما روی آب، توی دریا، 8 ماه نگرانی، دلهوره، دلواپسی، دلتنگی، جواب بچه ها رو دادن، پدر مادرها یه جور، همسرها یه جور، اینا صبر کردن، تحمل کردن، احساس افتخار کردن. من تصویر خانواده ها رو وقتی که ناوگروه آمدن به ساحل ما رسیدن، وارد شدن تصویر خانواده ها رو دیدم، فیلمشو. آدم احساس میکنه که خانوم ها، همسران، پدرها، مادرها احساس افتخار میکنن به جوانشون که این کار بزرگ انجام داده. این احساس افتخار خیلی مهمه. این احساس افتخار است که انگیزه میدهد هم به خود شما هم به دیگران که این کارهای بزرگ رو انجام بدن. اگر خانواده ها نق میزدن، اظهار ناراحتی میکردن، اظهار نارضایتی میکردند، همونی هم که رفته بود پشیمون میشد. همینجا من لازم میدونم یاد کنم و تعظیم کنم در مقابل خانواده های شهیدان عزیز. شما و حمدالله، شما خانواده ها عزیزانتون برگشتن، اونها رو در آغوش گرفتید، اونها رو دیدید. خانواده های شهدا جای خالی عزیزانشون پر نشد. هر چی داریم از این گذشت ها داریم، هر چی داریم از این بزرگ منشی ها داریم. همه مرهونیم. من بارها در ملاقات خانواده شهدا میگم خدا سایه شما رو از سر ملت ایران کم نکن. به حمدالله خانواده هاتون امتحان خوبی دادن، صبر خوبی کردن، احساس افتخار کردن، این افتخار رو نشان دادند. چند نکته رو در باب این اقدام بزرگ نیروی دریایی عرض میکنم. نکته اول این است که این کار شما مصداق آیه شریفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیل. قرآن صریحا یعنی بدون تعویل دستور داده که اعدوا لهم، در مقابل دشمنان آماده سازی کنید، هر چی میتونید. مستطعتم، ببینید این قرآنه، این دیگه یک احتمال دینی، روایت ضعیف، صریح قرآن. و اعدوا لهم مستطعتم، هر چی میتوانید آمادگی ها رو افزایش باید بدید. این مصداق آیه شریفه بود. این کار شما آمادگی ها رو افزایش دادید، توانایی ها رو به رخ کشیدید. این اقدام شما اگرچه محصول تلاش هایی بود که انجام شده بود قبل از شما، اما خود این یک قاعده ای شد، یک زمینه ای شد برای کارهای بزرگتری که بعد از این انجام خواهد گرفت. اینه، این اعداد رو شما انجام دادید. بنابراین این نکته اول که حرکت نابگروه 86 مصداق آیه و اعدوا لهم ما استطعتم، این کار شما اعتماد به نفس نیروهای ما رو ارتقا داد، سطح توانایی های نظامی ما رو بالا برد. ما میتوانیم را که بونمایه پیشرفته، پیشرفت متکیه به اعتقاد به ما میتوانیمه، این ما میتوانیم رو تقویت کرد در ذهنها. دشمن هم وقتی که این رو میبینه مجبور میشه دست و پاشو جمع کنه. این طور طبیعی است. تو همین آیه هم داره ترهبون بهی عدو الله. شما آماده سازیتون رو زیاد کنید تا دشمن احساس کنه که شما آماده اید. یکی از چیزهایی که دشمنان رو تشویق میکنه به تهاجم و حمله این است که احساس کنن طرف منفعله، دچار ضعفه، دچار تردیده. این دشمن رو تشویق میکنه به اقدام. وقتی دیدن نه شما بیدارید، آماده اید، توانایید، دانایید، طبعا حساب خودشون رو میکنن. نکته بعدی این است که این کار شما یه تجربه های ارزشمندی رو در عرصه دریانوردی به نیروی دریایی و به نیروهای نظامی تقدیم کرد، یعنی یه تجربه های جدیدی به وجود آمد، عبور از عرض اقیانوس آرام. این کار تا حالا اتفاق نیفتاده بود برای دریانوردی ما. گذر از تنگه ها و آبراهای دشوار که اشاره کردم، بعضی از این تنگه ها، گذر از اونها کار دشوار و فنی و محتاج مهارت. این کار شما انجام دادید، بدون حادثه توانستید از این تنگه ها و راه های دشوار عبور کنید. مواجهه با عوارض دریایی در راه های دور، اونجایی که هزاران کیلومتر با خانه خودتون فاصله دارید، اونجا مسائل گوناگونی براتون پیش آمد، مواجهه پیدا کردید و مقابله کردید. تجربه خودکفایی در سوخت، در برق، در امکانات بهداشتی و درمانی، یعنی شما در این سفر پرماجرا توانستید هم در سوخت خودکفا باشید، هم در برق و انرژی خودکفا باشید، هم در سلامت، چه بهداشت چه درمان، خودکفا باشید، عمل جراحی بکنید. اینا تجربه های خیلی ارزشمندی است. هم توانستید در ارتباط با مرکز تجربه های جدید رو به دست بیارید. اون چی که اتفاق افتاد، این ارتباط، خود این یه نقطه خیلی مهمیه، توانایی ارتباط گیری این تجربه های شما بود. اینا ذخیره های علمی است. همه این چیزایی که عرض کردم، این دستاوردها، اینا همه ذخیره های علمی است. در دانشگاه ها باید تدریس بشه اینا، تو دانشگاه های نیروی دریایی و مربوط به این کار، این چیزا میتونه به عنوان ماده درسی مطرح بشه. نکته دیگری که وجود داره در این کار شما این است که این اقدام شما توانست وجهه بین المللی ایران رو بالا ببره، ارتقا ببخشه. من میخوام این رو بگم، ارزش سیاسی کار شما از ارزش نظامیش کمتر نبود، اگر نگیم بیشترم بود. نفس این که شما توانستید یه حرکت بزرگ اینچنینی رو روی دریا انجام بدید، اینقدر نیرو ایران داشت، اینقدر جوان، اینقدر توانایی علمی، اینقدر مهارت که توانست این کار بزرگ انجام بده، این برای کشور بشه بین المللی ایجاد کرد. نکته بعدی این است که این دریانوردی شما چند تا درس داشت، درس هایی داشت که این درس ها قابل توجهه. درس اولش درس خودشناسی بود. دریا یکی از نشانه های بارز وجود خداونده. توی دعا میخونیم یا من فی البحر عجائبه، دریا مرکز عجائب و شگفتی های آفرینشه. عظمت دریا، بیکرانگی اقیانوس ها، زیبایی های مناظر گوناگون دریا، خشم دریا در یه جایی، لطف دریا موجودات دریایی شگفت‌آور. اینا همه آیات الهی است، اینا همه نشانه های خداست. دریا در واقع یک نمایشگاهی است از آیات پروردگار. پس اولین درس این دریانوردی خداشناسی، آدم اعتقادش به خدا تقویت میشه، آیات الهی رو به چشم میبینه. درس دوم، درس انقلاب. این دریانوردی ارزش و اهمیت انقلاب اسلامی ایران رو برای خود ما، برای شما، برای هر کسی از ماجرای شما مطلع بشه روشن کرد. چرا؟ چون این دانایی، این توانایی، این اعتماد به نفس رو انقلاب به ما داد، این همت رو، این جسارت اقدام به چنین کار بزرگ رو انقلاب به ما داد. قبل از انقلاب این خبرها نبود. در دوره رنگین پهلوی ها و قاجاری ها ما با این همه ساحل دریایی، با این همه امکانات دریایی دریا رو نمیشناختیم، بلد نبودیم. نیرو دریایی ما هم سرش به کارهای دیگه گرم بود. شما هم اون روزا رو درک نکردید خوشبختانه. کسانی در میان اونها که مردمان با انصاف و پاک تینتی بودن برای ما شعر میدادن. چه خبر بود در نیرو دریایی اون روز؟ خبری از این کارهای بزرگ وجود نداشت. این کار رو انقلاب اهدا کرد، تقدیم کرد به نیروهای ما که تونستن این کار رو بکنن. پس درس بعدی، درس انقلاب بود. انقلاب دریا رو از تعطیلی در آورد، دریا نوردی رو از فراموشی خارج کرد. این دو درس بعدی این حرکت شما، حضور امنیت ساز بود. این حضور شما در مناطق دوردست، در اقصانقات اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس، این حضور شما کمک به امنیت کشور بود. شما نشون دادید که دریا مال همه است، دریاهای آزاد مخصوص کسی نیست. این ابرقدرت ها اگر بتونن اقیانوس ها رو هم به اسم خودشون سند میزنن، دست دیگران کوتاه بشه. ویژه خاری در مسائل عمومی مربوط به بشریت جزء خصوصیات ابرقدرت هاست، جزء خصوصیات آمریکاست. شما این رو نقض کردید. اگرچه در همین سفرم البته علیه شما اقدامات خصمانه انجام دادن، شما چیره شدید بر اونها، اما اونها کارایی رو کردن برای اینکه حرکت شما رو نیمه کاره بذارن یا خراب کنن. شما ثابت کردید که دریاهای آزاد متعلق به هم است. این یکی از نتایج روشن کار شما این بود، نشون دادی که دریای آزاد متعلق به هم است. ما اجازه نمیدیم فلون کشتی ها از فلون تنگه ها عبور کنن. غلط زیادی است. چرا؟ مال هم است، باید همه عبور کنن، باید همه بتونن برن و بیان. دریای آزاد مال هم است. دریا و هوا باید برای همه ملت ها آزاد باشه. امنیت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی باید برای همه کشورها تأمین بشه. امروز آمریکایی‌ها به نفتکش‌ها تعرض می‌کنند، به باندهای قاچاق دریایی کمک می‌کنند. این تخلف بزرگ اونهاست. در منطقه ما این کار انجام میگیره، در جای دیگر هم کم و بیش اطلاع داریم که انجام میدن. اینا نقض یه قانون بشری بین المللی غیر قابل اغمازه. شما عملا این قانون رو اجرا کردید، این قانون امنیت همگانی دریا برای همه. اینم درس دیگر. خب از همه این درس هایی که گفتیم و اون چی که راجع به این حرکت شما عرض کردیم، باید یک نتیجه گرفت و اون این که همه بدانیم موفقیت های بشر، کمالات بزرگ، پیشرفت های گوناگون، امیدهای برآورده شده همه از بطن تلاش ها زاییده میشه، از بطن سختی ها به وجود میاد. با راحت طلبی و نشستن یک گوشه و تماشا کردن و حسرت خوردن و آه کشیدن و احیانا نق زدن کاری پیش نمیاد. باید سختی رو تحمل کرد، باید تلاش کرد، باید کار کرد تا به موفقیت رسید. اینی که آدم نگاه کنه به قله یک کوهی، یه عده رفتن اون بالا، آدم نگاه کنه بگه ما میخوایم اونجا باشیم، این کافی نیست. اگر میخواید به اونجا برسید، باید رنج حرکت از این مسیر رو بر خودتون هموار کنید، والا به اونجا نمیرسید. این رو شما نشان دادید و این درس مهمه. خب حالا دو نکته کوتاه دیگه در آخر مطالبم عرض میکنم. یک نکته این که داستان این سفر 8 ماهه شما میتوانه بنمایه یک کار خوب تلویزیونی و سینمایی بشه. هنرمندا بیان میدون، قضایای اتفاق افتاده برای شما در این مدت اینا اونی نیست که توی گزارش چند صفحه‌ای یا تو سخنرانی چند دقیقه‌ای بگنجه. هر جزئی حوادث شما، شما 350 نفر آدم بودید، هر کدوم احساسی داشتید، کاری داشتید، فکری داشتید، حرکتی انجام دادید، خوشی‌ها و ناخوشی‌هایی وجود داشته، اینا همش در مجموع یک داستان بلند و آموزنده و پرمعناست. برای اینکه معرفی بشه این کار، میتوانه در یک قالب هنری، در یک قالب سینمایی تلویزیونی ارائه بشه. اینجا این دیگه کار هنرمنداست که این کار انجام بدن. نکته آخر که این دیگه مربوط به مسئولین کشوره، توجه به دریاست. ما به دریا همچنان توجه لازم رو نداریم. امروز 90% تجارت دنیا از طریق دریا انجام میگیره. حمل و نقل دریایی مهمترین بخش حمل و نقل بین المللی است. ما هم از کشورهایی هستیم که خوشبختانه چند هزار کیلومتر مرز دریایی داریم، اونم دریایی متنوع. در شمال کشور دریا داریم، در جنوب کشور دریا داریم، اقیانوس داریم. خیلی باید استفاده کنیم، خیلی از دریا باید استفاده کنیم. مسئولین محترم بخش‌های مربوط باید بنشینن روی این مسئله فکر کنن، برنامه ریزی کنن، طراحی کنن. البته امروز یه حرکتی چندیز آغاز شده برای این کار، اما باید وسیع‌تر حرکت کرد. ما از دریا خیلی باید استفاده کنیم. کشورهایی هستن که محصور در خشکی هستن. در واقع کشور گاهی زندانیست بین چند کشور دیگه. بخواد هر جا بره باید اجازه عبور از این کشورها بگیره. دریا ندارن. من تو یکی از این مجامع بین المللی زمان ریاست جمهوری یه رئیس یک کشوری خواست با ما ملاقات کنه، آمد پلو من نشست، جزو اولین سوالاش این بود که شما دریا دارید؟ گفتم بله، خوبش هم داریم، الحمدلله زیاد هم داریم. گفت خوش به حالتون، ما دریا نداریم. مشکلش بود، جزو اولین مسائلی که مطرح کرد این بود که مسئله دریا نداشتن و دریا داشتن بود. واقعش هم همین، از دریا بایستی استفاده کنن، از مرزهای دریایی متنوع و طولانیمون استفاده کنیم و برای منافع ملی روی این مسئله کار کنیم. امسال محرم پرشوری بود به برکت توجهات حضرت بقیت الله اربان و فدا. دشمن ها سعی کردن تلاش کردن که محرم رو بی رونق کنن، درست نقطه مقابل اون که اونا میخواستن اتفاق افتاد. دهه عاشورای امسال از دهه های عاشورای سالهای قبل پرشورتر، پر حرکتتر، پر رونقتر و پر فایده تر بود. کار خدا اینجوریست، کاری که برای خدا انجام بگیره و در خط اهداف الهی باشه، خدای متعال به اون کمک میکنه. امیدواریم انشاءالله همیشه شماها موفق باشید، سربلند باشید. شماها فرزندان من هستید به معنای واقعی کلمه. دعاتون میکنم و امیدوارم انشاءالله در همه حوادث زندگی، در همه امتحانهای بزرگ زندگی، مثل این امتحان موفق و مؤید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ایران مهد ایمان، دیار تمدن کهن، وادی عشق و هنر، سرزمین نیکان و فرزانگان، آرام گه لاله‌های سرخ عاشق. ایران آذربایجان غربی، پاره‌ی تن ایران. آذربایجان دیار عاشقان، سرزمین دلیر مردان و شیر زنان. آذربایجان خواستگاه غیرت و مردانگی، عزت و فرزانگی، عفت و پاک دامنی. آذربایجان غربی، خطه‌ی سرداران شهید. شبکه چیچست.
چه باشد که بگویم از تن تو، که تو جایی و سراها همه جان روشن تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستار باران، که خوشی و خوشدری به مزاق میگو ساران. وطنم ایران، همه جایی به طرف وطنم ایران. موسیقی باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی، وطنم وطنم
وطنم ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران.
وطنم خوشا نصیبم که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمم که دمیدنش تغذر. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفت شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم وطنم
وطنم ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران.
وطنم که شعر حافظ شده وصله تنه به بهار دامن تو.
وطنم 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 ایران، از جایی به تنم وطنم ایران.
وطنم درودی از من به تو و به عاشقانم، که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. ایران من ایران من، ای مهر تو بر جان من.
ایران من ایران من، ای مهر تو بر جان من.
نگین نام‌آوران ایران زمین. جوان بود که شبکه کتابخانه‌های عمومی را در یکی از کشورهای اروپایی دید و در همانجا طرحی به ذهنش رسید: کتاب برای همه. او که به علت پیشه پدر مسافر کشورهای زیادی بود، در هندوستان کارش را در بخش نابینایان یک کتابخانه آغاز کرد. وقت آن بود که طرحش را به مرحله اجرا درآورد. پس با اتوبوس برای روستاییان اطراف کتاب می برد. وقتی هم به ایران بازگشت، با کمک برخی از دوستانش کتابخانه سیار راه انداخت و برای بیماران یک بیمارستان روانی کتاب می برد. او در بیمارستان برای بیماران کتاب می خواند و آنها را خوشحال می کرد. بانوی کتاب دوست و کتابشناس نوشافرین انصاری از پیشکسوتان عرصه کتابداری نوین در ایران است.
نوشین انصاری هستم، کتابدار هستم. در حال حاضر در شورای کتاب کودک به عنوان دبیر شورا خدمت می کنم.
نوشافرین انصاری در پاییز سال 1318 به دنیا آمد. پدرش کارمند عالی رتبه وزارت امور خارجه بود و به همین دلیل آنها مسافرت‌های زیادی به کشورهای مختلف داشتند. او دوران دبستان و دبیرستان را در کشورهای گوناگونی از جمله هند، پاکستان، بلژیک و ایران گذراند. سپس برای تحصیل در رشته مترجمی به شهر ژنو در کشور سوئیس رفت، اما در آنجا به پیشنهاد محمد علی جمالزاده پیشکسوت ادبیات داستانی در ایران که از دوستان پدرش بود به تحصیل در رشته کتابداری پرداخت. پس از بازگشت به ایران در سال 1342 برای جمعی از پایه‌گذاران شورای کتاب کودک کارگاه کتابداری برگزار کرد و همین باعث آشنایی او با خانم توران میرهادی و شورای کتاب کودک شد. این آشنایی به پیوستن نوشافرین انصاری به شورای کتاب کودک و فعالیت در آن شورا انجامید.
نوشافرین انصاری به همراه زندیات توران میرهادی در آغاز کار فرهنگنامه کودکان و نوجوانان سهم عمده‌ای داشته است. از این فرهنگنامه تا کنون 19 جلد به چاپ رسیده است.
کنار کتاب درسی، حالا استاد عزیز و بزرگوار ما خانم میرهادی هم مکرر تاکید داشتن، باید نسلی که داره مدرسه میره با ادبیات کودکان آشنا بشه و اونجا سرچشمه های لذت رو پیدا بکنه. لذت ماندگاره، علاقه ماندگاره.
خانم انصاری استاد دانشگاه تهران و مسئول راه اندازی بخش فنی کتابخانه مرکزی آن دانشگاه نیز بوده است. او نویسنده و مترجمی فعال است که در این عرصه همچنان همت می گمارد.
ولی اون چه که مهمه این هستش که در هر مدرسه‌ای بتوانیم یک کتابخانه خوب داشته باشیم، یک کتابدار خوب داشته باشیم که اون آثار ماندگار رو که ناشرین ما اینقدر زحمت میکشن، نویسندگان زحمت میکشن، مترجمان و خوشبختانه ایران از این نظر غنی هست، این آثار رو بتونیم در اون کتابخانه ها قرار بدیم که این فرزندان در این حال که درس میخونن در این حال هم بتونن مطالعه کنن.
نوشافرین انصاری همسر دکتر مهدی محقق، نویسنده، پژوهشگر و مترجم بزرگ معاصر است. این زوج فرهنگی و علمی خدمات شایانی را برای جامعه علمی کشور به انجام رساندند.
لوح تقدیر 32 کنگره دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان در سال 2010 میلادی به خانم نوشافرین انصاری تعلق گرفته است. وی همچنین بارها توسط نهادها و سازمانهای مرتبط با کتاب در داخل کشور مورد تقدیر قرار گرفته است.
نگین.
روایت راوی. خدا آغازگر هستی است و این اشرف مخلوقات است که انتخاب می کند که در این دنیا بندگی کند و به لقاء معشوق رسد یا اسیر دنیا شود و خیش را به هلاکت افکند. به نام خدا. برای انجام عملیات تیپ 114 امیرالمؤمنین علیه السلام با مشکلی مواجه شد. حدود 2 کیلومتر راهسازی برای شب عملیات نیاز بود، اما این مسافت در دید و تیر مستقیم دشمن بود. مهندسی هم قادر به احداث راه نبود. 48 ساعت به عملیات مانده بود و جاده هنوز احداث نشده بود. این یه مشکل جدی بود. طوفانی از خاک و شن تمام منطقه رو پوشوند، طوری که حتی تا فاصله 100 متری هم چیزی دیده نمی‌شد. مهندسی تیپم با استفاده از این فرصت جاده رو احداث کرد و راه برای عملیات باز شد. قبل از عملیات ولفجر 5 شناسایی شهرک‌های شیخ احمد، آل یاسین و بکسایه انجام گرفته بود. شب عملیات فرا رسید. تیپ انصار المجاهدین همدان باید از جناح راست و جلو، یعنی منطقه عمومی چنگوله و چوغا عسکر، اجرای عملیات میکرد و تیپ امیرالمؤمنین هم از جناح چپ و از مسیر شیار کفتار دشمن رو که روی ارتفاعات آزادخان کشته بود دور میزد و از پشت به اونا حمله میکرد. تیپ یک گردان پیاده به فرماندهی سید ماشاءالله رحیمی و یک گردان ویژه به فرماندهی سارم طهماسبی وارد عملیات کرد. این دو گردان در هم ادغام شدند، طوری که هر گردان متشکل بود از نیمی از گردان پیاده و نیمی از گردان ویژه تا کارایی بهتر و بیشتری داشته باشه. 27 بهمن 62 در ساعات اولیه شب گردانهای آفندی به سمت مقر دشمن در ارتفاعات آزادخان کشته حرکت کردند. حاج یادگار امیدی و من به عنوان راهنما در رأس ستونها به طرف مقصد حرکت کردیم. همین که به میدان مین رسیدیم، نیروهای تخریبچی که از قبل در محل مستقر شده بودند معبر رو باز کردند. نیروها به راحتی و بدون مشکل از میدان مین عبور کردند. دشمن متوجه یگانهای تیپ انصار المجاهدین همدان که مشغول معبر زدن بودند شده بود. پس قبل از اعلام رمز عملیات با دشمن اون تیپ درگیر شده بود. هرچند تعدادی شهید و مجروح دادن، ولی تونستن به اهداف خودشون برسن. در این عملیات موضوع دیگه‌ای هم پیش اومد. 12 نفر از بچه های تعاون که وظیفه جمع‌آوری شهدا و مجروحین رو داشتن خواب میمونن و وقت درگیری بدون خونسا کردن مین‌ها از میدان مین عبور میکنن یا پشت ارتفاع که دشمن درش مستقر بود میرن، ولی میبینن که هنوز نیروهای خودی به مقصد نرسیدن و عملیات شروع نشده. پس به سرعت به سمت مسیر حرکت ما، یعنی شیار کفدار، حرکت میکنن. من و حاجی یادگار نیروها رو به سمت هدف هدایت میکردیم. یهو متوجه چند نفر شدیم که از روبرو به سمت ما میومدن. با دیدن اونها نیروهای عملیاتی زمینگیر شدن و آماده تیراندازی شدیم. حدس ما این بود که نیروها عراقی هستند و از تیپ انصار شکست خوردند و حالا به سمت ما دارن فرار میکنن. با این ذهنیت نذاشتیم تیراندازی کنند و گفتیم میخوایم اونها رو اسیر کنیم. فرمان ایستادم. آقای صدیقی جواب داد نزنید نزنید، خودی هستیم. خدا رو شکر کردیم که این حادثه به خیر گذشت و قاتل بچه‌های خودمون نشدیم. برای فتح مغازه دشمن دو مسیر طراحی شده بود و از هر مسیر یک گردان وارد عمل شد. فاصله دو مسیر از هم حدود 150 متری بود که به سنگرهای دشمن می رسید. در لحظه آخر که به پشت مقر دشمن رسیدیم، دو گردان از هم جدا شدند. من و چند نفر دیگه از بچه های اطلاعات و عملیات یکی از گردانها رو به سمت مسیر دیگه هدایت کردیم. وقتی رسیدیم سراغ فرمانده گردان گرفتم. اما فرمانده به اشتباه به گردان دیگه‌ای که حاجی یادگار راهنماش بود رفته بود. این گردان فرمانده نداشت. از این موضوع خیلی نگران و ناراحت شدم. میدونستم که بدون فرمانده اجرای عملیات ممکن نیست. پس خودم فرماندهی رو به عهده گرفتم. نیروهای دشمن منطقه پشت سرشون رو سیم خاردار کشیده بودند. ما در 40 متری سنگره دشمن مستقر شدیم و منتظر دستور اجرای عملیات از بیسین بودیم. حدود 8-9 دقیقه مونده به اجرای عملیات، یه نگهبان عراقی که برای تعویض پست نگهبانی اومده بود متوجه حضور ما شد. به ناچار ما هم درگیر شدیم. همزمان با ما گردان دیگه‌ای که دو تا فرمانده داشت هم عملیات رو شروع کردند. وقتی به سنگرهای دشمن رسیدیم متوجه شدم از کل گردان فقط 6 نفر همراه من هستند و بقیه دستور من اجرا نکردند، چرا که در اصل من فرمانده اونها نبودم و براشون غریبه بودم. اون 6 نفرم از بچه‌های اطلاعات عملیات بودن که منو میشناختن. شکر خدا نیروهای دشمن مقاومت نکردن و در کمتر از 1 ساعت شکست خوردند. برگرفته از کتاب دیدگاه نوشته نبی الله تبار.
بخونه ای نور مجسم، خستگی ها صدا کن واسه دل بستگی من، یه بهار پنجره با کن مونده یه تیک نورم از شبایی که گذارم. گذشت